سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفت صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سازمان صحی جهان از آموزش ده ها کارمند صحی برای درمان کودکان مبتلا با سوء تغذیه در افغانستان خبر میدهد. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر گفت که 28 کارمند صحی و 11 نرس از 12 شفاخانه جنوب افغانستان کورس های آموزشی درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید را تمام کردند. سازمان صحی جهان گفته که در حال حاضر از 130 مرکز درمان سوء تغذیه در افغانستان حمایت میکند. سازمان صحی جهان در ماه فوریه امسال اعلام کرد که بیش از 3 میلیون کودک و بیش از 800 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان از سوء تغذیه رنج میبرند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید کمک‌های لازم را در اختیار شمار از خانواده‌های در معرض خطر رویدادهای طبیعی در بدخشان قرار داده است. در توییتر بخش افغانستان این اداره دیروز گفته شد که تیم‌های آنها به منظور مسئولیت در برابر رویدادهای طبیعی کمپل، خیمه و پنل‌های آفتابی را در اختیار شمار از خانواده‌ها قرار دادند، اما در مورد شمار این خانواده‌ها چیز گفتن نشده. پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت پیش بینی کرده بود که با آغاز فصل بارندگی سیلاب‌ها و لغزش زمین در بیشتر مناطق افغانستان رخ خواهد داد. با شمار از باشنده‌های بدخشان در حال کمک شده که در تازه‌ترین هشدار اداره هواشناسی افغانستان که در کنترل طالبان است، در 19 ولایت به شمول بدخشان بارندگی، طوفان شدید و جاری شدن سیلاب‌ها پیش بینی شده است. برنامه جهانی غذا از کمک به 150 زن نانآور برای خانواده هایشان در ولایت نورستان خبر می دهد. بخش افغانستان این برنامه دیروز در توییت گفت که به هر خانواده یک راس بز داده خواهد شد. بر اساس برنامه جهانی غذا، این زنان پرورش حیوانات و تولیدات لبنیات را آغاز کردند و تنوع غذایی به نفع خانواده های آنهاست. برنامه جهانی غذا از اتحادیه اروپا، جرمنی و سایر شریکانش به خاطر فراهم کردن این کمک‌ها سپاسگزاری کرده. تیم ملی فوتبال افغانستان دیروز برای اشتراک در کمپ آمادگی بازی‌های آسیای میانه عازم عربستان سعودی شد. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در این کمپ 24 بازیکن اشتراک دارند که 7 تن آنها در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند. از میان این بازیکنان بهترین‌ها برای حضور در رقابت‌های آسیای میانه انتخاب خواهند شد. بهترین‌های تیم ملی فوتبال افغانستان برای حضور در این بازی‌ها به قرقیزستان سفر می‌کنند و در گروه B در برابر تیم‌های ایران و قرقیزستان بازی خواهند کرد. روسیه اوکراین را به حملات اخیر تیاره‌های بی‌سرنشین بر شهر مسکو پایتخت این کشور متهم کرده. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز در نشست خبری روزانه‌اش در این مورد بیشتر گفت.
کاملا واضح است که در برابر حمله بسیار مؤثر روز یکشنبه 28 می ماه با یک مرکز تصمیم گیری در اوکراین، این اقدام تلافی جویانه از سوی رژیم کیف بوده است.
در حمله تیره‌های بی‌سرنشین بر شهر مسکو صبح سه‌شنبه به چندین ساختمان در این شهر آسیب رسیده، اما از کشته یا زخمی شدن کس گزارش دادن نشده است. همزمان از شدت یافتن حملات تیره‌های بی‌سرنشین روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین نیز طی روزهای گذشته خبر داده شده است. و ناتو تصمیم گرفته تا 700 سرباز دیگر را برای جلوگیری از اعتراض‌های خشونت‌آمیز به کوزوو اعزام کند. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، روز سه‌شنبه هشدار داد که نیروهای ناتو همه اقدام‌های لازم را برای تضمین محیط آرام برای همه باشندگان کوزوو انجام خواهند داد. پس از درگیری‌های مقام‌های آلبانیایی و اکثریت سرب‌ها در کوزوو، اشتراک این کشور در تمرینات نظامی ناتو به حالت تعلیق درآمد. در نتیجه درگیری‌های 29 ماه می، 30 تن از اعضای ماموریت ناتو زخمی شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که تحریم‌ها بر افغانستان را بردارد و از افغان‌ها هم خواست به صورت قانونی سفر کنند.
همه هموطنان این حق را دارند چه از راه های هوایی چه از راه زمینی بروند، همه به نظر باز است.
چند رویداد مرگبار ده ها قربانی از افغان هایی گرفت که به دنبال زندگی بهتر میخواستند به اروپا برسند. در مورد نظر یک فعال بخش مهاجرت را پرسیده ایم.
مشوره ما برای هموطنان این است که در صورتی که مجبور نباشند، باید ضرورت نباشند، دست این مهاجرت های غیر قانونی و پرخطر نزنند.
قرار است یک سرباز نیروهای ویژه استرالیایی به اتهام جرایم جنگی در افغانستان فردا محاکمه شود. فقر و ناداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در ولایت غور تأثیر منفی گذاشته.
کار که همه نمتونه وظیفه می نوارم که پول دریارم، پول ما نداریم، قرضدار هستیم، دیگه مؤسسه می ما کمک نکرده.
بازن هم آشنا خواهد شد که در کابل مشغول خیاطی است، اما کسب و کارش حالا چگونه است؟
زمان که طالبا آمد کارا بیتی کم شد، حالا که هیچم کارا نیست، نیست مشتریست که بر ما بیاره ما بدوزیم.
در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت حالا 7:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید و شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جامعه جهانی باید تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا افغان‌ها بتوانند به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. امیرخان متقی درخواست را دیروز در مراسم فاتحه‌خوانی قربانیان رویداد اخیر در بلغاریا مطرح کرد. متقی از افغانها خواست که کشورشان را ترک نکنند و اگر می روند از راه های قانونی سفر کنند برگردند و اینکه حکومت طالبان جلو کسران نمی گیرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز در مراسم فاتحه اژدها افغان که در بلغاریا در مسیر رفتن به سایر کشورهای اروپایی به دلیل کمبود هوا در یک کانتینر جان دادن، از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا افغان‌ها بتوانند به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت در توییتر خود بخشی از سخنان متقی را منتشر کرده. گفته می شود که این رویداد در 17 فوریه اتفاق افتاده، اما پس از حدود 3 ماه تأخیر اجساد این افغان ها روز چهارشنبه هفته گذشته توسط یک پرواز شرکت هوایی آریانا افغان به کابل منتقل شد. امیرخان متقی در گفتگو با اقارب این قربانیان تحریم های بین المللی را دلیل مهم این تأخیر خواند. متقی در حال خواستار لغو تحریم های بین المللی شده که این تحریم ها با عملکرد حکومت طالبان در ارتباط است. جامعه بین المللی از طالبان خواستار احترام به حقوق همه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان و ایجاد یک حکومت همه شمول است. اما از تابستان سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، حکومت آنها بسیاری از خواستهای بین المللی را نادیده گرفته است. طالبان دختران را از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند، زنان و دختران از آموزش در پوهنتون ها محروم شدند. با انجماد میلیاردها دلار از دارایی افغانستان بانک در خارج، تحریم های وضع شده و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان، بحران بشری و اقتصادی در افغانستان بیشتر گسترش یافته. گفته می شود که نبود فرصت های کاری و آینده مبهم دلیل اصلی آن است که افغان ها از راه های خطرناک به سمت اروپا حرکت می کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بار دیگر از همه افغانها خواسته تا در صورت رفتن به خارج از راه های قانونی استفاده کنند.
همه هموطنان این حق را دارند چه از راه های هوایی چه از راه زمینی بروند، همه به نظر باز است، همه می توانند از راه های قانونی بروند، مسافرت کنند و پس بیایند، اما خود را در معرض خطرهای قرار ندهند که خدا نخواسته با رویدادهای مانند بلغاریا و ایتالیا مواجه شوند.
اگرچه متقی جزئیات بیشتر در مورد حادثه در ایتالیا ارائه نکرده، اما با گذشت بیش از یک هفته از حادثه بلغاریا در 26 فوریه ده ها افغان در اثر غرق شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیک سواحل جنوبی ایتالیا جانهایشان را از دست دادند. حکومت ایتالیا دیروز گفت که عملیات جستجوی قربانیان این کشتی را متوقف ساخت. بر اساس خبرگزاری رویترز، این کشتی حامل حدود 180 پناهجو در سواحل جنوب ایتالیا غرق شد و صرف 80 تن نجات یافتند. به گفته مقامات 48 جسد برای خاکسپاری به افغانستان، سایر اجساد به تونس، ایران، فلسطین و پاکستان منتقل شده و شمار هم در فنلند، جرمنی و ایتالیا دفن شده‌اند.
اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم فاتحه‌خوانی قربانیان رویداد بلغاریا. متقی از افغانها خواسته که وطنشان را ترک نکنند و اگر می روند از راه‌های قانونی سفر کنند و برگردند. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران بشری و اقتصادی در این کشور افزایش یافته. گفته می شود که نبود فرصت‌های کاری و آینده مبهم از دلایل است که شمار از افغان‌ها از راه‌های خطرناک به سوی اروپا بروند. در 26 فوریه در جنوب ایتالیا در غرق شدن یک کشتی حداقل 94 پناهجو به شمار از افغان‌ها جان باختند. در 17 فوریه جسد‌های شمار از افغان‌ها در داخل یک کانتینر در بلغاریا پیدا شد. آرش همایون باز هم در امین مورد با یونس محمدی مسئول انجمن پناهندگان در یونان و مشاور کمیسیون اروپا گفتگو کرده و نخست در مورد تازه ترین موارد تلفات پناهجویان غیر قانونی در اروپا پرسیده است.
بله، سه روز پیش یک کشتی نیمه واژگون شده از طرف نیروهای دریایی یونان و از نیروهای نجات در نزدیک یک جزیره یونان کشف شدند که دو تا از بازماندگان از این کشتی و کسایی که داخل از کشتی بودن اینا زنده بودن، اینا را هم نجات دادن و نظر به گفته های اونا گاهی 6 نفر میگن، گاهی 12 نفر میگن، گاهی 10 نفر گفتن که داخل از کشتی است، تعداد دقیقش معلوم نیست. 3 نفر جنازه پریروز پیدا شد و امروز یک جنازه یک طفل از نزدیک ساحل یک جزیره دیگه پیدا شدن، طفل 1.5 ساله، تعداد مشخصش معلوم نیست و همچنان هنوز ملیت و یا از کدام کشور هستن یا هنوز معلوم نیست.
آقای محمدی، از روی کدام اطلاعات تعداد سرنشین های کشتی ها و قایق هایی که غرق میشن تعیین میشه؟ آیا کدام مکانیزم دقیق وجود داره یا ای که هم ارقامی که داده میشه تخمینی است؟
قایق‌های مهاجرینی که دوچار حادثه میشن و به صورت غیرقانونی اینا که داخل مرزهای اروپا میشن، تعداد کسایی که داخل کشتی هستن هیچ وقت معلوم نیست و مقامات اروپایی و گروه‌های نجات هم شماره یا نمبر یا شماریش را که اعلام میکنن نظر به گفته‌های کسایی است که در کشتی نجات پیدا کردن و هیچ وقت اینا دقیق نیست متاسفانه، ولی نظر به گفته‌های اون کسایی که داخل کشتی هستن اونمور هم مقامات تعیین میکنن و معمولا اعلام میکنن اینا شماره و ملیت از مردم را که از کدام کشور هستن، اصلیت از اینا را متاسفانه اکثر اوقات مبهم میمانند و او هم اغلبا به گفته ای اون زمو کسایی که زنده ماندن، بازماندگانی که هستن، به گفته از اونا اعلان میکنن و اکثر اوقات کسایی هستن که هویتشون اصلا معلوم نمیشن و اونا همینطور بی هویت میمانند.
آقای محمدی، چه راههایی برای تثبیت هویت اجساد پناهجویان وجود داره؟
کسایی را که تشخیص هویت شده نمیتونن و یا هیچ و یا اسناد و مدارکی ندارن، تمام کشورهای اروپایی که در مرزا هستن به شمول یونان که ما مستقیما داخل هستیم، اینا تمام اطلاعات یا خصوصا دی ان ای از اینا در یک بانک اطلاعاتی همیشه اینا نگهداری میشن و در صورتی که یک روز بازماندگان و یا کسی جستجو کنند تعیین هویت میشن و یا اگر هم جنازه‌ای که پیدا میشن کدام آشیا یا اقلام بالای از اون باشن و اینا هم در یک محل نگهداری میشن و جنازه هایی که پیدا میشن در صورتی که تشخیص هویت نشن اینا دفن میشن و مو قسمی که عمو مردم یا عمو منطقه‌ای که این جنازه انتقال پیدا میکنن نظر به رسم نزول منطقه دفن میشن.
آقای محمدی، مشوره شما به افرادی که به دلایل مختلف و گزینش راههای خطرناک و غیر قانونی فکر مهاجرت دارن چیست؟
مشوره ما برای هموطنان این است که در صورتی که مجبور نباشن و ضرورت نباشن دست به این مهاجرت‌های غیر قانونی و پرخطر نزنن، چون هیچ وقت هیچ چیز از جان آدم، از جان خود آدم و اولاد آدم بالاتر نیست و در صورتی که ناگزیر میشن که باید مهاجرت کنن، به نظر ما باید از معلومات داشته باشن، چی از راه، چی از خطرات راه و چی از مسائل پناهندگی. هر چقدر اطلاعات بیشتر باشه به مو اندازه عواقبش، عواقب خطرناکش کمتر است و مشوره خبری دیگه ای که ما با وجودی که سخت است غیر به زبان آوردن است که هموطنای ما زمانی که در سفرها راه میفتن راه غیر قانونی در کوه ها و دریا و اینا، لطف کنن مشخصات خود را در یک کاغذ چیزی نوشته کنن، حتما در یک قسمتی از بدنشان باید دلجا سازی کنن، در جیبش در یک زنجیر بندازن، در گردنشان باشه، چون هیچ وقت اعتبار نیست سر زیرا خدای نخواسته خدای نخواسته اگر اتفاق بیفته لااقل شناسایی شون جنازه زنا و در فامیلشان و در بازماندگانشان برسن، چون خدای نخواسته اگر این کار نشوه تا آخر یک خانواده داغدار خواهد ماند و چشم برا خواهد بودن.
یونس محمدی فعال بخش پناهندگان در یونان و مسئول انجمنشان و مشاور کمیسیون اروپا با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قرار است یک سرباز نیروهای ویژه استرالیایی به اتهام جرایم جنگی در افغانستان فردا محاکمه شود. بن رابرتس اسمیت به قتل 6 غیر نظامی در افغانستان در جریان ماموریتش متهم است. در این حال، لوید ریستیز اردوی استرالیا پیشنهاد کرده که افتخارات شما را سربازان متهم به جرایم جنگی در افغانستان پس گرفته شود. یک نماینده پارلمان از لوید ریستیز استرالیا خواسته که او نیز مدالش را تسلیم کند. با سماره همایون جزئیات دارد.
بن رابرت سمیت عسکری نیروهای خاص استرالیایی که به حیث یک قهرمان مورد تمجید قرار گرفته و بلندترین افتخار نظامی آن کشور را به خاطر حمله بر دو پسته ماشیندار طالبان در سال 2010 میلادی در جریان پنجمین دور ماموریت خود در افغانستان دریافت کرده، به اتهام جرایم جنگی فردا اول جون محاکمه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، این عسکر دریافت کننده مدال شجاعت آشکار در جریان استقرار در افغانستان در قتل غیر قانونی 6 افغان نقش داشته است. این اتهامات در مرکز پرمصرفترین و دومین دوسیه طولانی مدت افترا در استرالیا قرار دارد و قرار است فردا پنجشنبه اول جون در مورد آن قضاوت شود. به گفته کارشناسان، مصارف حقوقی این محاکمه بیش از 25 میلیون دلار استرالیایی معادل 17 میلیون دلار آمریکایی می شود و ممکن است که جانب بازنده این دوسیه محکوم به پرداخت آن شود. این دوسیه بعد از آن آغاز شد که در سال 2018 میلادی روزنامه‌های استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد، ایج و کانبرا تایمز مقالات را منتشر نموده بن رابرت سمیت را به استفاده غیر پذیرفتنی از زور در برابر افغان‌های غیر مسلح از سال 2009 تا 2012 میلادی متهم کردند. پس از آن که گزارش در سال 2020 میلادی اعلام کرد که بر اساس شواهد موثق اعضای نیروهای خاص استرالیایی ده‌ها زندانی غیر مسلح را در افغانستان کشتند، حساسیت‌ها در مورد عملکرد اردوی استرالیا افزایش یافت. رابرت سمیت یکی از 110 نظامی استرالیایی است که صلیب ویکتوریا را دریافت نمودند و در سال 2020 میلادی بر علیه روزنامه‌ها به محکمه شکایت کردند که آنها را به اتهام دروغ به همدستی در جنایات جنگی متهم کردند. این در حالی است که لوید ریستیز استرالیا پیشنهاد کرده که افتخارات نظامی شماره از عساکر متهم به جرایم جنگی پس گرفته شود. بر اساس رسانه‌های محلی، جنرال آنگوس کمبل، لوید ریستیز نیروهای دفاعی استرالیا، روز سه‌شنبه 30 می پس از پیشنهاد پس گرفتن افتخارات نظامی شماره از عساکری که در افغانستان خدمت کرده‌اند به دلیل ارتکاب جنایات جنگی با سوالات سخت در پارلمان آن کشور مواجه شد. بر اساس ABC نیوز، یک سناتور استرالیایی گفته که جنرال آنگوس کمبل در خط مقدم جبهه در افغانستان حضور نداشته، بنابراین او نیز باید مدال خود را تسلیم کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 7:19 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فقر و ناداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در غور تأثیر منفی گذاشته. آنها میگویند که نبود فرصت کاری و کاهش کمک سازمان‌های مددرسان زندگی را برایشان دشوارتر کرده. گزارش از منصور خسرو در این مورد که با صدای یک مرد دارای معلولیت آغاز می‌شود.
مالار می‌وردم به کو می‌چراندم. یک بار من صدا کرد
مرا به زمین زد. وقتی که بالا شدم سعی کردم پای منیه، این پای راست منیه، دیگه پای من بسیار زخم شده.
انفجار دو سال پیش در قریه یابک ولسوالی پسابند غور در مرکز افغانستان زندگی نوراللهی 17 ساله را برای همیشه تغییر داد. او به رادیو آزادی میگوید پس از آن رویداد با موجی از مشکلات اقتصادی دست به گریبان شد.
که من فخر از دست دادم، میخواستم درسی بخونم، درسی درستی نشد بخونم، دیگر اقتصاد ما نداریم که دیگر ریفنم بر دیگه جای درس خونم، دیگر کار کنم نمیتونم، وظیفه ای منم که پول دریارم، پول ما نداریم، قرضدار هستیم، دیگه مؤسسه ما کمک نکرده.
ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسه غیر دولتی خارجی و داخلی و نیز اداره های ملل متحد در افغانستان روند کمک رسانی به نیازمندان را مختل کرده. از سوی دیگر به تازگی میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن از تعلیق برخی برنامه‌های مددرسانی در ولایت غور، غزنی و اردگان به دلیل دخالت طالبان خبر داد. شریف الله یکی از باشندگان منطقه غلمین غور که 3 سال پیش در نتیجه انفجار ماین یک پایش را از دست داده میگوید که اگر نهادها به آنان کمک نکنند زندگی افراد دارای معلولیت پیش از این به خطر خواهد افتاد.
یا مؤسسه ها اگر با ما یک رسیدگی نکنن وضعیت ما خیلی خرابه. من خواستی فهمی که کمک چیزی برای ما بشه و مثلا طلبالی اگر به آدم و فقر و بیچارگی و مرگ از اینا نجا بیافید.
دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نیز میگوید که بحران بشری در این کشور بالای ملان تأثیر زیادی گذاشته است. اوچا به تازگی در تویتی گفته که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 تن رسیده است. این اداره میگوید که نهادهای مددرسان در حال برنامه ریزی برای رساندن کمک به 2,000,000 از افراد دارای معلولیت اند. اما اوچا میافزاید برای اینکه افراد دارای معلولیت از کمک ها بهره‌مند شوند به کمک های مالی فوری نیاز دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. روزنامه نیویورک تایمز به زنان افغان تمرکز کرده است که با اردوی امریکا همکار بودند و اکنون خواهان پناهندگی در ایالات متحده هستند. با نوشته روزنامه اعضای بلوک متشکل از زنان در میان 70,000 پناهجوی افغان شاملند که خواهان پذیرش در امریکا هستند. در ادامه آمده که اسناد موقت این پناهجویان تکمیل شده است و حالا آنها در بی سرنوشتی به سر میبرند. نیویورک تایمز همچنان در مورد نازدانه حسنی یک سرباز اردوی پیشین افغانستان نوشته که این بانوی 24 ساله بار اخیر مادرش را در اگست سال 2021 و چند روز پیش از سقوط کابل به دست طالبان دیده بود. واحد نظامیه که نازدانه حسنی در آن کار میکرد در عملیات های ویژه نیروهای امریکا بر ضد مقام های ارشد طالبان، شبکه القاعده و گروه داعش سهم داشت. او به نیویورک تایمز گفته که اگر در افغانستان باقی میموند یک جا با خانوادهش از سوی طالبان کشته میشد. روزنامه سخنان ایمی کلوبشار سناتور دموکرات از ایالت مینیسوتا را برداشته که گفته است باید از متحدان افغانشان هر گونه حمایت صورت گیرد، زیرا با باور و امین افغانها برای محافظت از نیروهای امریکایی کار کردند. او کس است که از مسوده در مورد آینده افغانها در امریکا و دادن اقامت دائمی و مجوز کار برای آنها حمایت قطعی کرده است. تا هنوز در هر دو مجلس کنگرس امریکا در مورد این مسوده هیچ تصمیم گرفتن نشده، اما سناتور کلوبشار میگوید که با سناتوران جمهوری خواه از نزدیک کار میکند تا حمایت آنها را به دست آورد. نشریه ریلیف ویب که خبرهای مربوط به ملل متحد و نهادهای مددرسانی را منتشر می کند، از آغاز برنامه صحی برای زنان و دختران در افغانستان در بخشهای حیاتی، معلوماتی و حمایتی خبر می دهد. به نوشته نشریه، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد این برنامه را تمویل می کند و هدف از آن همکاری با زنان و دختران در بخشهای صحی از جمله صحت روانی و مشوره ها در این مورد است. همچنان آموزش مهارت و حرفه در این برنامه شامل است. ریلیف ویب نگفته که این برنامه چه زمان آغاز خواهد شد، اما در مطلب آمده است که زنان و دختران در افغانستان باید به خدمات اساسی صحی به شمول صحت روانی دسترسی داشته باشند. در ادامه بر این نکته تاکید شده که باید از بانوان افغان حمایت شود و از آنها در موارد مختلف از جمله ازدواج‌های زیر سن محافظت صورت گیرد. پیش از این شمار از دختران و زنان در افغانستان بر رادیو آزادی گفته بودند که با محدود شدن آموزش و کار کارشان با بیماری‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند و از آینده‌شان نگرانند. سازمان جهانی صحت می‌گوید که در افغانستان 17.6 میلیون تن به خدمات صحی نیاز مبرم دارند و برای رسیدگی به آن به حداقل 188 میلیون دلار نیاز است. یک مؤسسه ناروی برای ده‌ها خانواده در ولایت کاپیسا در بخش بازسازی سرپناه کمک می‌کند. ساکنان محلی می‌گویند که در جریان سال‌ها جنگ در مناطقشان خانه‌هایشان ویران شده. جزئیات بیشترش در این گزارش.
صدها خانه مسکونی در روستای دره افغانیه ولایت کاپیسا به اثر سالها جنگ بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان نابود شد. این دره سرسبز از درختان وحشی جلغوزه در تقریبا 12 کیلومتری ولسوالی نجراب کاپیسا موقعیت دارد. محبت خان 35 ساله یک باشنده محلی خانه گلیش را از دست داده است. او برادی آزادی میگوید که در مناطق مختلف کاپیسا بدور از زادگاهش در خانه های کرایی زندگی کرده است.
من یک اتاق دارم، پنج پسر و دو دختر دارم که همراه ما 9 نفر می شود. همراه پدر و مادرم 11 نفر می شود که در کل 2 اتاق دارم.
حال کمیته ناروی برای افغانستان با مردم کمک میکند که خانه هایشان را بازسازی کنند. محمد صابر احمد رئیس اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت کاپیسا از این برنامه خبر دارد. او به رادیو آزادی گفت که کمیته ناروی برای افغانستان تنها برای نزدیک به 500 خانواده کمک میکند، به هزینه نزدیک به 740 هزار دلار آمریکایی کمک میکند. او میگوید که برنامه مدد رسانی از 2 هفته پیش آغاز شده و به هر خانواده زیانمند با توجه به میزان خرابی خانه هایشان بین 300 تا 1500 دلار آمریکایی توزیع می شود. مسئولان طالبان در کاپیسا آمار دقیق و کامل از آسیب دیدگان ناشی از جنگ در این ولایت ندارند. بخشهایی از ولسوالی های تگاب، الاسای و نجراب کاپیسا سالهای سال پایگاه نظامی طالبان بود که دائم از جنگ و ناامنی در آنجا گزارش می شد. در آن زمان مقام های نظامی سابق می گفتند که طالبان از خانه های مردم عادی به عنوان سپر و سنگر کار می گیرند، اما طالبان رد می کردند. حال برخی از باشندگان محلی از مدد رسانی برای بازسازی خانه هایشان خرسندند، اما عده دیگر مانند شایسته خان می گویند که به کمک بیشتر نیاز دارند.
فکر میکنم یعنی کمکایی که 70,000 افغانی که به این مردم داده است، 2 اتاق و 3 اتاقی که برای مردم جور میکنه کفایت نمی کی پیسہ مجبور است کسی یا زمین خود گرو کنه کدام مادیکو داره او رو بفروشه که همه چیزی که هم یا تعیین کردیم که یعنی اتاقا جور شوه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ساعت حالا 7:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خیاط هنرمند است که با بینش هنری و خلاقانه‌اش به تکه‌ها زیبایی می‌بخشد. یکی از این هنرمندان رویا نام دارد که از 10 سال به این سو مشغول خیاطی است. این که در شرایط فعلی افغانستان رونق کسب و کار رویا چگونه است در این گزارش.
بعد از تغییر نظام در افغانستان میزان بیکاری در این کشور بیشتر افزایش یافت. این شرایط به کار رویا هم تأثیر کرده است. رویای 30 ساله 10 سال است مشغول خیاطی است. رویا که فقط تا صنف 10 درس خوانده میگوید بنابر برخی مشکلات نتوانسته درسش را ادامه دهد. وی که در گذشته در 2 کارخانه خیاطی کار میکرد و 2 قرارداد دوخت لباس را هم داشته میگوید اکنون کارش بسیار کم رنگ شده.
زمان که طالبا آمد کارا بیخی کم شد، حالا که هیچ هم کارا نیست، نه مشتری است که بر ما بیاره ما بدوزیم. شرایط افغانستان بسیار برهم خورده، پیسه نیست، کار نیست، بار نیست، کدام جوره دو جوره که پیدا میشه به اجوره کم یا هیچ جوره نمیگیریم که یک دوست آشنا و شناسا میباشه که نمیداشته باشن برش میدوزیم.
به گفته رویا در خیاطی که کار میکرد به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شد.
کارگاهی که کار میکردیم او هم نقص کرد، تاوان کرد، کارگاهش خلاص شد. طفلانام که میدوختیم به خاطر همین بی سودایی مالش سودا نمیشد، کارش متوقف شد. نگه کارهای دوکانهای خیاطی هم کم شده از قرارداد که داشتیم، وکلش متوقف از کارش نیست.
وی که به دلیل نبود کار سخت ناامید شده میگوید در گذشته کارش خوب بود و میتوانست نیازهای 2 کودکش را پوره کند، اما اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد دچار است. رویا میگوید توانایی دختر هر گونه دیزاین لباس را با تکه های مختلف دارد.
هر مول لباس دختر مک مفیلی کردید آمد پیران طفلانه سرپتلونی یه رقم دخت باشه لباس های طفلانه بود که در وقت کم تکمیلش میکردیم بسیار یک ذره سرما فشار می آورده لباس های نظامی دختنش یک ذره دشوارتر و مشکلتر است که بسیار تکایش هم یک ذره شخص در دخت مشکل پیدا میشه
و افزود دخترانی که به خیاطی علاقه دارند اما جرأت آن را ندارند و تلاش نمی کنند باید کوشش کنند جرأت پیدا کنند که خیاطی را پیش ببرند و باید با آنان کمک و همکاری شود. روی آرزو دارد شرایط افغانستان خوب شود و زمینه کار همانند گذشته برایش مهیا شود تا بتواند امور زندگی خود را به گونه خوب پیش ببرد.
ساعت حالا 7:30 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستی. تا لحظات بعد برنامه هفتوار زن و زندگی، اما پیش از آن سرخط خبرها. برنامه جهانی غذا از کمک به 150 زن نانآور در نورستان خبر داده. بخش افغانستان این برنامه در توییت گفت که به هر خانواده یک رأس بز در این ولایت داده خواهد شد. سازمان صحی جهان WHO از آموزش ده ها کارمند صحی برای درمان کودکان مبتلا با سوی تغذیه در افغانستان خبر می دهد. بخش افغانستان این سازمان در توییت دیروز گفت که 28 کارمند صحی و 11 نرس از 12 شفاخانه در جنوب افغانستان کورس آموزش درمان کودکان مبتلا با سوی تغذیه را تمام کردند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید کمک های لازم را در اختیار شمار از خانواده های در معرض خطر رویدادهای طبیعی قرار داده است. در توییتر بخش افغانستان این اداره دیروز گفته شد که تیم های آنها به منظور مسئولیت در برابر رویدادهای طبیعی کمپل، خیمه و پنل های آفتابی را در اختیار شمار از خانواده ها قرار دادند، اما در مورد شمار دقیق این خانواده ها چیز گفتن نشده. روسیه اوکراین را به حملات تیاره های بی سرنشین بر شهر مسکو پایتخت این کشور متهم کرده است. ناتو تصمیم گرفته تا 700 سرباز دیگر را برای جلوگیری از اعتراض‌های خشونت‌آمیز به کوزوو بفرستد و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز دیروز برای اشتراک در کمپ آمادگی بازی‌های آسیای میانه عازم عربستان سعودی شد. بر اساس خبرگزاری باختر که در کنترل طالبان است، در این کمپ 24 بازیکن شرکت دارند که 7 تنشان در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیسیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم می کنم حضور شما شنونده های عزیز.
چی کار کنم؟ تو اولاد های کلان کنم؟ در تنهایی بیکاری وضعیت افغانستان با کلیگی معلوم است که چقدر غریبی زیاد است. باز من یک زن تنها.
صدای آرزو یک تن از زنان بیوه افغان را شنیدید که به گفته خودش 3 سال قبل شوهرش را در یک انفجار بم در کابل از دست داده و خودش هم حالا دستش از کار گرفته شده و نمیتواند نفقه اولادش را فراهم نماید.
Thank you.
ترجمان، بیوه های افغانستان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کار در وضعیت دشواری به سر می برند. به همین ترتیب در مدت تقریبا 20 سال اخیر جنگ از خانواده های زیادی قربانی گرفت و کودکان بیشماری را یتیم ساخت. اما مادران این خانواده ها با کار و زحمتشان تا جایی توانستن سرپرستان خوبی برای فرزندان خود شوند، ولی بیکاری، ضعف اقتصادی، بیسوادی و همچنان حاکمیت دوباره طالبان در این اواخر زندگی زنانی را که در بیرون از منزل کار میکردن بیشتر از هر قشر دیگر متاثر ساخت. خانم آرزو میگوید که او در حکومت پیشین در یکی از مؤسسات کار میکرد، اما با بازگشت دوباره طالبان در این کشور او بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی و سر میبرد.
ایران مونده بودم که چی کنم، چی کار کنم، چطور اولادایم کلان کنم. ده تنهایی بیکاری وضعیت افغانستان خلا کلیگی معلوم است که چقدر غریبی زیاد است. باز من یک زن تنها پشتو کار چطور میکردم. خدا میروان شد یکی از خیشای ما نمی یک مسته بود مرا شامل کرد، کار میکردم در مسته، مسته خارجی بود. اما تاستا کار کردم، زندگی ما خوب شده و دستم پیش کس دراز نبود. اولادایم به درس و مکتبشان رسیده میتونست یک جان تنها، ولی بازم کار میکردم، سیار کمک شده بود. وقتی که می طالبا آمدن زندگی ما بیخی دیگه سر به سفر شد. یک زن جوان شتوکای بود دیگه هیچ کس را ندارم که دستمان بگیرد. یکان خشقم خیر ببیننم و یکان نان چیز برمو میارد. مال قیمتی شده خرج مصرف هر کس از خودش ایلا پولا کده بتاند. قیمتی از یک طرف غیر هم کنم بیکار شد. بسیاری مردم بدگاه هم مثل ما را باری بیکار شده. ایران به دربار خودمان نمی چطور کنیم.
بصیر زن بیوه دیگری است و می گوید زمانی که شوهرش را از دست داد اقتصاد خانوادهش از هم پاشید و او مجبور شد 6 فرزندش را که به وی مانده بود تربیه کرده و مصارفشان را فراهم نماید. او گفت چاره دیگر نداشت و تصمیم گرفت از خانه براید و برای اولاد قد نیم قدش نان و آب تهیه کند.
نجار بود، نجاری میکرد، کار میکرد. ما خانم خانه بودم که تولاده خواه. وقتی که شهید شد 6 دان یتیم داشتم. یکیش 1 سال از پدر منده بود. جنگ و زدن کندن توبالا مایران بودم. خدایا می چی کنم که 6 دان یتیم میفهمی؟ در خانه میترامدم، کالا میشستم، ظرف میشستم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم، یک لقمه نان پیدا میکردم برای تیمای خود میبردم. 4 تا دختر، 2 تا بچه. این چقدر مشکلات است که کسی هم نباشه.
این زن افزود با پولی که از کارش به دست می آورد صرف می توانست شکم اولادش را سیر نماید، ولی به خاطری که فرزندانش نتوانستن به مکتب بروند و سواد بیاموزن خیلی افسوس می کند، زیرا خشاوندانش پسرانش را تنه می دهد که بی سواد هستن.
من بسیار دیگر خون می شود که دختر را بی سواد دفتن. باز حال او کسی کم و خیش قومم که سواد دارستم بچه ها می گن تو بی سواد سید رن می برم از پیششان چی کنم؟ این شرایط ما بچه بکای خود از مکتب خونه شد، نه قلم نه کاغذ یه چیز برشان رسید، نتونستم عدوش شاگرد مستری منده.
این زن علاوه کرد او همه روزه به کارش می رفت و نمی توانست به درستی از اولادش مراقبت و سرپرستی نماید، پس مجبور شد دختران خردسال خود را به شوهر بدهد تا به گفته خودش بار مسئولیتش تا جایی کم شود.
این حالی 3 دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه. بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟ خب گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن حال بر خود. دادم دمی خیش قوم مگر دادم شانه. رفتم پشت کار خود. امو دختری که 1 ساله از پدر مندس کتیم هست. بچه که که دمو شاگر دمستری سن میرن، دمستری خان صبح میرن، دیگر میرن، هفته 200 رپه بر از او آمیده. با او شرایط ها، با او حالا، با او روزا، با ای حال خود حال شکر میکنم که ما خودم پای دارم، دست دارم، یک کار کردم، اولادای خود صف جمع کردم تا این ساته سرشان همه ترستم.
فاطمه یکی از مادران بیوه دیگر است که به گفته خودش در زندگیش هیچ خوبی و خوشی را ندیده و همیشه درگیر مشکلات بوده است. فاطمه گفت که 2 پسر 15 ساله و 13 ساله دارد که بنابر مشکلات اقتصادی نتوانستند درس بخوانند و اکنون شرایط کار هم برای آنها مساعد نیست تا خانواده و مادر بیوهشان را کمک مالی بکنند. درد دل بیشتر فاطمه را در صحبتی که با هم داشتیم بشنوید.
بعد از اینکه شوهرت شهید شد چه رقم زندگی را شروع
کرد؟ اون وقت می شوهرم که شهید شد کتی می اجتماع بود اولادان دیدنی را تیر کردن یا خودم جای کلاشی یا چلی عبدوزی به این رقم زندگی تا این وقت ما تیر کرد. مشکلات هیچ خوبی را ندیدیم. ما که مردم که می بینیم خانه مردم می بینیم ما میگم پا خدا من بنده تاسیم ما را چی تر ایتر کردی؟ هیچ خوبی را ندیدیم، هیچ زندگی خوب ندیدیم.
خانه
کرایی است؟ کرایی دو اتاق است 3000 کرامتیم.
من کی میتم خرچ مصرف؟
با ما هیچ کس کمک نمی کنم، نه با کس میگم با کس لیبدوزی میکنیم کراشی میکنیم همی باشه همی کدام وقت رایی کنیم که برو در چی در چاو که اگر کدام مزدوری پیدا شد میره تا بازده بجای استاد میشه یک روز پیدا میشه یک روز بیخی کارم پیدا نمیشه پس میگم مادر کار پیدا نشد. باشه دادا یکیش 15 ساله است یکیش 13 ساله
مطب نخونده
و چی بود غریبی بود چی رقم یا کار کو یک چیز کو که خانه چیز نیست.
اولادا راضی هستن مثلا نمیگن که چیز خوب برای ما پخته
چطور نمیگن میگن بابا پلانی گوشت آورد پلانی چیز آورد پلانی چیز پخته کرده بود مادر دریم شد ما میگه خو خدا مهربان است خدا مهربان است به این بازی میتیم به این امیتا رقم میگم خو میارم باشه میارم پیدا میکنیم پیدا میکنیم به یک رقم با اولادا چی میتیم.
چی آرزو داشتی در زندگی مثلا که چه رقم باید میبودی زندگی تا اولادا؟
ما میگه که یک زندگی میذاره خوب میبود یک لباس می اولادایم خودم یک چیز در خانه باشه هر کس آرزو نداره که در خانه یک چیز باشه. اگر خونی یه جاغور پیدا کنیم سایکو یه جاغور ما سایکو اگر خونی میکنیم قیمتی را سایکو که در بازار بریم همو تهران همو چیستار میشیم چرا خم بگیریم چرا خم قیمتی است اگر یه قدر کمک هم دیدیم خبر میشیم یه وکیلا هست وکیلا همی که میشن اصلا نامای آزی را میگیرن خدا رازی که میگندم دیده باشه خب من بیوستیم خواهش دارم که با ما مو یک چیشا که ما کدام کمک چیز کنه کس که خانه نداشت باشه یه چی زندگی است هیچ زندگی نیست.
سکینه یکی از زنان بیوهی دیگری است که به گفته خودش زمانی که شوهرش را از دست داده است او در خانه های مردم کار می کند اما او تشویش بیشتری از بابت دوریش از نزد اولادهایش دارد. این که چرا خانم سکینه تشویش دوری اولادش را دارد در این مورد از خودش بشنوید.
مادر که برامد طفل در بازار مبراید در کوچه مبراید هر کاری که از دست سرزد میکنه و تیم یسیر که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن کسبوری میکنن سرپرست نداریم خانه نداریم باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن سرپرستی اطفال خود کنن تربیه اطفال خود در دست بگیرن.
سکینه علاوه کرد به خاطر اینکه بتواند از فرزندانش مراقبت و رسیدگی نماید خواستار کمک و توجه جدی مسئولین حکومت طالبان شد.
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که و تا بتانن درس بخونن خدمت به وطن کنن بیوه هستن قدر برکار نبراین و سرپرستی اطفال خود کنن تربیه اطفال خود در دست بگیرن.
او میگوید تا حال هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است در حالی که به گفته خانم سکینه میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور سرازیر می شود اما دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده برعکس محدودیت های زیادی در برابر کار آنان وضع شده است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اکثر کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته و بخش عمده از کمک های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی شود. اما با این حال سمیع الله ابراهیمی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان می گوید بیکاری عامل این همه چالش ها و مشکلات مردم به خصوص زنان بیوه در این کشور است که آنان تلاش می کنند تا به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه کمک رسانی بکنند.
این که بیکاری یک معضله جهانی است، افغانستان نیز دچار این مشکل بوده است. با آمدن امارت اسلامی افغانستان به تمام چالش های این جامعه رسیدگی صورت گرفته که از این جمله برای از بین بردن بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ای را روی دست گرفته که برای اقشار آسیب پذیر مثلا برای خانمان بیوه، بی‌بضاعت و بی‌سرپرست پروگرام آموزش فن و حرفه را برایشان به کار انداخته تا این قشر آسیب پذیر بتواند با آموزش فن و حرفه برای خانواده و عیال خود زمینه نفقه حلال را مهیا بسازد.
رای حل بهتر این مشکلات زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان چیست و این زنان کدام شیوه ها و راهکارهایی را در پیش گیرد تا از این مشکلات بیرون شوند؟ در مصاحبه که با عزیز احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی روشن می‌گردد. این آگاه امور اقتصادی در آغاز صحبت‌هایش در مورد افزایش زنان بیوه در افغانستان و مشکلات عمده زنان بیوه و بی‌سرپرست در این کشور یاد کرده گفت:
ما سال 2014 به این طرف روزانه بین 300 الی 400 نفر سرباز منصبدار کشته می شد که تمام از این فامیل داشتن، بسیار کمش اگر مجرد می بود فامیل داشتن و فامیل از این به مرور زمان نمو چند رپی که داشتن یا حکومت قبلی برشون کمک میکرد اونا او پول خلا شد. در 22 ماهی که طالبا آمدن نکدام کمک برشون شده، نکدام پول تقاوت داده برشون شده، نکدام پول شهادت برشون داده شده. این خود به خود شما فکر کنین که یک خانمی که 5 تا طفل داشته باشه 2000 یا 3000 رپی کرای خانم داشته باشه، هر رقم اقتصاد باشه ضرب صفر میشه. و امروز این خانم ها نه تنها که در کابل، در تمام ولایت افغانستان اقتصادشون پایین آمده، توان زیر دیگه ندارن که برای اولاد خود یک نان تهیه کنن و یا یک سرپناه جور کنن و یا یک لباس برشون تهیه کنن. این عوامل از همو جنگ گذشته است که سری مردم تامیل شد و تا هم روز دست دامنشان همی بدبختی گرفته که ایت نمیتونن اینا از این مشکلات براین. و همچنان اون طرف طالبان که بودن، چون حال اونو هم در کابل آمدن و اینا هم در شهرها آمدن، خانمو از اینا هم که بیوه شده ماندن، اونو هم همه تو مشکلات دارن. تو فکر کنین اگر 2% ایجا بود، 1% دو 3% 3% چون مشکلاتش سر حکومت هست دیگه، حکومت هم این مشکل حل کرده نمیتونه، این مردم هم همه تو بیچاره و مسکین شدن. اگر داینده کنم کار برای از جا جور شد خوب، اگر نه اینا بسار وضع اقتصادشون دوام خرابتر شده میره.
خب تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی کار میکردن و برخی از زنان بیوه که بیسوادن و نمیتونن جوی کار کنن، از نظر شما این زنانی که در این وضعیت قرار دارن چی برنامه های را روی دست بگیرن تا بتانن تا جوی مصارف خود و اولاد یتیم خود برآورده بسازن؟
بعضی خانمایی که باسواد هستن اینا میتوانند که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنن و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور برشان تدریس کنن. امو طفلک ها که همی مضامین یاد میگیرن میتونن که مکتب ها که دوباره شروع شود اونا آماده از این میباشن که هیچ کدوم مشکل نمیداشته باشن. مثلا خودمی دری را که یاد بگیرن، خودمی انگلیسی را یاد بگیرن، ریاضی را یاد بگیرن، اونا وقتی که مکتب شروع شود بسیار خوب نتیجه میتن. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتون است طریق امو علمیت خود از مستواد خود استفاده کنن. و خانمایی که بی سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه رو یاد بگیرن، خیاطی را. مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشون استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشون در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشون خوب میشه. اینا میتونن کشت زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، اینا میتونن که قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت امارات اسلامی در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانهای خود هر چیز زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن، یا اقلا ماشای شهارهشان را بتن و یک عرفه و کار گپ سخن برشان روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون زیره که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. و طالبان است باید از همه کار کرده دست همه خانما رو بگیره، چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونن که از مشکلات از قدر نمیتونه از مشکل مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی ها میایم، یا رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگ هاست که میگه که هر روز یک ماهی نتی امی ماهی گرفتن یادمو بده، برای اینا شرایط کار را برای زیا آماده بسازن و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقت اقتصاد از این مردم جور شده امو حکومت هم آرام میباشه. در صورت که با توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خود مفروشه، کسی طفل خود مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشین ها خود بیخی همه گش رفته، امی بیوه و بیچاره که در اطراف مانده و دمی شهر هم که مانده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره، اگر خدا و رسی هم یام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و ازی به بعد کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده را میگن جاده را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، یک مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه و بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن، قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به می زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمام کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات اون بود که برازیا میامد خانهش سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم رقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین یک متر و یک قیچی و یک بسته تار و سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مسات با آمدن طالبان اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوه که اقتصادشان ضرب صفر است فعلا. این این مؤسسات که قبلا در افغانستان وجود داشت، بلکه بعد دیگه خانم هم کمک میشد، به خاطر که هم کسب یادشان میداد، هم ماش میداد و هم بعد از یک مدت دوباره اینا سرپای میشد و حتی احساس از این نمیشد که خانم ماش شوهرش چی می بود چی نی بود. اگه شوهرش ماش هم میداشت او ذخیره میشد برشان. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امی خانمای بیچاره دوباره صاحب کار شوند، صاحب یک رزق روزی شوند، از این مشکلات بد اقتصادی برایند.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما که وقت دادین ما مشکلات اقتصادی خانمای بیوه افغانستان بر شما مطرح بسازیم.
بحران اقتصادی شدیدی در افغانستان رقم خورد و بخش زیادی از کمک‌های خارجی هم به این کشور متوقف شد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا نیز هشدار داده که افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برد و میلیون‌ها نفر در این کشور به مواد غذایی مناسبی دسترسی ندارند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز می‌خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
جانا هنو سر شامن بنشین دمیاله